نیمه شب از خواب میپریدم دلم برای ناصر تنگ میشه زنگ میزدم.
شما در یک ساعت ده
اصلا در واقع من آلمان آقای قاضی، من آلمان که دقیقه نمیدونم چقدر، من رو 20 دفعه 30 دفعه به این زنگ زدم دیگه. اون که یه چیز طبیعیه، من میگم از آسانسور میومد بیرون دشمی میرم من باهاش میرفتم.
شهلا جاهد توی یکی از نامه‌های سرگشاده خطاب به قاضی دادگاهش مینویسه: خواهش میکنم فیلم میخواهم زنده بمانم رو ببینید. فیلمی که توی اون سوزان هیوارد در نقش یه زن بیگناه به جرم قتل گرفتار میشه. آیا شهلا واقعا قربانی یه توطئه پیچیده شد یا قاتلی بود که تونست خودش رو جای قربانی جا بزنه؟ این قسمت درباره این ماجراست. ولی برای اینکه تصویر کاملی از کل پرونده داشته باشید حتما قسمت اول رو ببینید. هفدهم مهر ماه 1381 روز قتل لاله سحرخیزانه. اما من میخوام از کمی قبل ماجرا رو تعریف کنم. از هشتم مهر وقتی شهلا از رومانی به ایران برمیگرده. اون رفته بود برادرش رو ببینه و بعدها وقتی قاضی ازش میپرسه چرا اینقدر زود برگشتی، میگه بلیتم رو از قبل اوکی کرده بودم. اما خیلی قبلتر از این حرف، حتی قبل از اقرار به قتل، میگه ناصر میخواست همراه تیم پرسپولیس بره آلمان ولی هی برنامه عقب میافتاد. وقتی رومانی بودم فهمیدم قراره برن، برای همین برگشتم، چون دست چکش رو میخواست بده به من برای کارهای مالی. توی این مدت پدر لاله هم میاد ایران ولی نمیمونه و وقتی ناصر اون رو میرسونه فرودگاه تا برگرده قطر بهش میگه کاش میموندین، دلم شور لاله رو میزنه. و با این حال 12 مهر ماه همراه تیم پرسپولیس عازم آلمان میشه. کسی از خونه برای بدرقش نمیره و شهلاست که توی فرودگاه ناصر رو راهی میکنه. لاله حالا توی خونه تنهاست و احساسش چطوریه؟ مهنوش دوست لاله میگه اون نگران بود، همیشه نگران بود. اما این فقط حرف مهنوش نیست. حرفای لیلی سرخیزان رو بشنوید.
لاله حتی میدونه شاید اتفاقی براش بیفته، چون شماره‌های عموشو، عموی پسرشو و شماره های حالا اونایی که علی حفظ نبوده و 110 رو می‌نویسه روی دیوار خونش بالای سر تلفنش، حتی توی دفتر یادداشت نمی‌نویسه. میگه مامان اتفاقی افتاد، با این شماره ها تماس بگیر. لاله همیشه چاقو کنار تختش قایم می‌کرد. هم اول بهتون گفتم لاله دیگه احساس میکرد خطر رو.
بله بله،
خیلی احساس میکرد که چاقو میذاره کنار تختش، که توی پا تختیش وقتی میذارنش میگه آخر اومدن، منتظرشون بود.
ناصر محمدخانی توی یکی از مصاحبه ها سالها بعد از اعدام شهلا میگه یه مدت یه پژو سفید میدیدم که جلوی خونه کشیک میده. این پژو رو مادر لاله هم دیده بوده. در گزارش تحقیقات میدانی همسایه ها اما از یه ماشین سفید دیگه حرف زدن، یه بنز سفید. هیچ وقت معلوم نمیشه اون ماشین مدلش چی بوده و چرا دوروبر خونه محمدخانی میچرخیده. موقعیت جغرافیایی خونهشون هم این نگرانی رو تشدید میکرد. پشت خونه اتوبان بود و گاهی از روی پل به شیشه های خونه سنگ میزدن. گفته شده کار معتادهایی بوده که میخواستن ببینن اگه اونجا خالیه بیان دزدی. همه اینا باعث میشه لاله سحرخیزان همیشه نگران باشه. اما اون حدسهایی هم بابت تلفن مزاحم داشته. لیلی سحرخیزان میگه 10 روز قبل از این اتفاق لاله به من گفت شماره یه زن رو توی تلفن ناصر پیدا کردم. ناصر رو هم دنبال کردم و دیدم رفته به یه خونه. قرار شد من از شیراز برم پیشش تا با هم بریم ببینیم این زن کیه. آیا همه این مزاحمت‌ها و پرس زدن‌های مشکوک مثل مزاحمت‌های بیوقفه تلفنی و ورود یواشکی و جابجایی وسایل خونه کار شهلا بودن؟ ناصر محمدخانی احتمالاً حدس می‌زده بله. اون قبل از این چند بار قفل خونش رو عوض می‌کنه. آخرین بار 2 ماه قبل از رفتن به آلمان.
توی تراس خونش میرفت قایم میشده. کلید داشته. ناصر بارها کلیدش رو عوض میکنه.
آها این نکته شهلا... قفل در رو عوض میکرده؟
بله مرکب ناصر قفل در رو عوض میکرده.
به هر حال سایه ترس بالای سر لاله میچرخه تا روز 16 مهر 1381. لاله همراه علی و عرفان میره خونه دوستش ساغر تا توی جشن تولد بچه‌اش شرکت کنه. ساعت 9:30 دقیقه شب تصمیم میگیرن برگردن. مهنوش و دوتا پسرش امین و عرفان هم همراهش میان. اون شب مادر لاله بهش زنگ میزنه و لاله میگه نگران نباش، مهنوش اومده پیشم. یکم با مهمونها وقت میگذرونن و بالاخره ساعت 1:30 همگی میخوابن. ساعت 6:30 صبح مهنوش همراه دو پسرش میرن تا اونا رو برسونه مدرسه. پسر کوچیک لاله یعنی عرفان با سرویس مدرسه میره، ولی علی اصرار میکنه خونه بمونه. لاله مجابش میکنه بره و میگه زودتر میام دنباله تا با هم نهار بریم بیرون. ساعت حدود 10 صبح همسر حمید درخشان زنگ میزنه به ساغر و میپرسه از لاله خبر داری؟ ساغر میگه دیشب خونه ما بودن. چطور؟ همسر درخشان میگه قرار بود ما ساعت 10 بریم خرید، ولی هرچی به خونه و موبایلش زنگ میزنم جواب نمیده. ساغر هم تلاش میکنه ولی جوابی نمیگیره. پس در این ساعت لاله قطعا دیگه زنده نبوده. علی که منتظر بوده مادرش زودتر بیاد تا موقع تعطیلی مدرسه منتظر میمونه و بعد با سرویس برمیگرده خونه. در پایین رو با کلید باز میکنه ولی موفق نمیشه در آپارتمان رو باز کنه. لاله بهش گفته بوده اگه یه وقت پشت در موندی از دریچه‌ای که بازه بیاد داخل. علی در میزنه و زنگ. اتفاقی نمیفته. پس از همون دریچه میره داخل. اون سال 93 یه مصاحبه با ایسنا داشته و میگه اون روز رو دقیق یادمه. تراس رو دیدم که به هم ریخته بود. فکر کردم خدمتکارمون اومده. یه سیگار هم دیدم ولی تعجب کردم چون نه مامانم سیگاریه نه خدمتکارمون. رفتم داخل و علی به شدت شوکه میشه. زنگ میزنه 110 چون لاله بهش گفته بوده اگه اتفاق بعدی افتاد همین کار رو بکنه و حالا همون اتفاق بعد افتاده. اپراتور 110 وقتی علی بهش میگه حال مامانم بد شده جدی نمیگیردش و قطع میکنه. علی میره بیرون و به راننده سرویس جریان رو میگه و اون میاد و لاله رو میبینه که توی اتاق خواب دوبلکسشون روی زمین افتاده. سرش به طرف دره و پاها به سمت تخت و یه ملافه روی اون انداختن. خودش به 110 زنگ میزنه اما این بار شماره اشغاله. پس هراسون میره بیرون و همون موقع ماشین گشت از کلانتری گاندی از خیابون رد میشده. جلوش رو میگیره و جریان رو میگه. همه اینا حدوداً تا ساعت 2:17 مهر ماه اتفاق میفته و تا حدود 4 بعد از ظهر قاضی کوهکمره‌ای سر صحنه حاضر میشه. این صحنه چه اطلاعاتی داره؟ اول اینکه کلید از داخل روی دره و هیچ تخریبی برای ورود اتفاق نیفتاده. این یعنی قاتل آشنا بوده و قربانی در رو روی اون باز کرده. دوم اینکه قربانی توی اتاق خواب پیدا شده و اتاق طبقه بالاست. این یعنی قاتل تا داخل خونه اومده و وقت داشته خودش رو به قربانی برسونه. سوم این که جسد با ملافه پوشونده شده و تایید میکنن که ملافه متعلق به همون خونه است. پس یعنی قاتل وقت گذاشته و یه ملافه برای پوشوندن بدن پیدا کرده و این که با خونه آشنایی داشته. جز اینها پوشوندن بدن قربانی نشانه از عذاب وجدانه. قاتل از کاری که کرده احساس بدی داشته. بدن قربانی هم حرفهای زیادی دارن. زخمهای زیادی که بعدتر معلوم میشه 34 تاست روی بدن دیده میشه. تعداد زیادی از زخمها روی پاهای قربانیه و باقیش روی پهلو و گردن. این یعنی قاتل حرفه‌ای نبوده. لای انگشت‌های دست قربانی هم با چیزی تیز مثل چاقو پاره شده. پس یعنی قربانی برای جونش خیلی جنگیده و همین غیر حرفه‌ای بودن قاتل رو تقویت میکنه. بازوهای قربانی و دور دهانش کبوده، یعنی دهان و بازوها رو گرفتن. اثر انگشت خونی روی مچ پاها هم میگه کسی سعی داشته مهارش کنه. تعداد زیاد زخم‌ها مقاومت قربانی و تلاش برای مهار کردنش نشون دهنده دو چیزه. یا قاتل سعی کرده قربانی رو شکنجه کنه یا اونقدر خشمگین بوده که دیوانه‌وار بهش حمله کرده. اما چه کسی با این زن جوان و مادر دو بچه چنین خصومتی داشته؟ زن آشنا بودن قاتل با بررسی خونه تقویت میشه. اگرچه کمد لباس‌ها به هم ریخته است اما کلید گاف صندوق لای لباس هاست و کسی به گاف صندوق دست نزده. اشیای قیمتی قابل حمل زیادی اونجاست که همونطور رها شدن. به هم ریختگی خونه برای پلیس‌هایی که صحنه‌های قتل زیادی دیدن یه پیام داره. کسی که این کار رو کرده دنبال صحنه‌سازی بوده. و یه نکته قابل توجه اینه که با اینکه اشیای زیادی برای تخریب وجود داشته، قاتل چند تا وسیله کوچیک رو از بین برده و یک چرخ خیاطی رو. چرا؟ هوا کم کم تاریک میشه که بالاخره بدن بیجان لاله سرخیزان در کابر مشکی از بین جمعیتی که اونجا جمع شدن بیرون برده میشه. این آخرین تصویریه که دو پسر لاله از مادرشون میبینن، در حالی که پدر هم کنارشون نیست. اونا هنوز باور ندارن امشب دیگه قرار نیست مامان لاله کنارشون بخوابه و این ناباوری برای علی 12 ساله حداقل تا سن بلوغ ادامه پیدا میکنه. در حالی که پلیس داره تیم تحقیقاتی رو جمع میکنه تا پرونده قتل همسر یکی از معروفترین فوتبالیستای ایران رو زودتر حل کنه، به سرپرست تیم پرسپولیس در آلمان واقعه رو خبر میدن. قرار میشه به ناصر چیزی نگن تا برسه ایران. پس بهش میگن لاله تصادف کرده و حالش خوب نیست. وحید قلیچ همراه ناصر با همکاری سفارت ایران روز 18 مهر سوار هواپیما میشن و ساعت 6:30 به ایران میرسن. اون روز تیتر اول تمام روزنامه‌های سراسری درباره لاله سحرخیزانه و وحید قلیچ میگه من مجبور شدم توی هواپیما روزنامه رو نشون ناصر بدم تا بدون چه اتفاقی افتاده. اما همین ماجرا خودش باعث اتفاقاتی میشه که ناصر رو بازداشت میکنن و من به سند مهمی دست پیدا کردم که گرچه عمومی بوده ولی عجیبه که کسی بهش توجه چندانی نکرده. اما اول باید مسیر رو طبق زمان جلو بریم تا برسیم به این سند. سروان مهدیفر، سروان یا سرگرد ابهریان، سرگرد یا سرهنگ شفیقی و سرگرد احسانی فر. اینها کسانی هستند که هر کدوم با توجه به مدارک مختلف فرضیه‌های متفاوتی رو برای پیدا کردن قاتل مطرح می‌کنند. فرضیه‌هایی که بعضی‌هاش هنوز جای بررسی داره و منم بهش می‌پردازم. روز پنجشنبه در حالی که ناصر هنوز به ایران نرسیده، راننده‌ای به اسم ولی‌الله لواسانی با دیدن تیتر روزنامه‌ها میره اداره آگاهی و میگه روز قتل یه نفر رو از میدون شوش سوار کرده و این مرد جوان بهش گفته از آشناهای ناصر محمدخانیه. وقتی جلوتر رفتیم تصمیم گرفته وسط راه پیاده بشه تا ما موتور بقیه راه رو بره، ولی چون از اول کرایه کل مسیر رو باهاش طی کرده بوده سر مبلغ کرایه بحثشون میشه و مجبور میشم پیاده بشم و به زور 3500 تومان کرایه رو ازش بگیرم. راننده رو میبرن بخش تشخیص هویت و اون چهره مسافر رو بازسازی میکنه. پدر لاله هم به ایران برگشته. ازش میخوان به چهره ناشناس نگاه کنه و اون با دیدنش بلافاصله به سر خودش میزنه و میگه من این مرد رو میشناسم. علی امیریان 34 ساله اهل شیراز و از دوستان یکی از بستگان خانواده سرخیزان. این مرد قرار بوده به واسطه آشناهایی که در دستگاه قضایی داشته به خانواده سرخیزان کمک کنه تا یه شکایت حقوقی درباره زمین‌های خانواده سرخیزان در بوشهر رو حل و فصل کنه. پدر لاله میگه امیریان 15 مهر به من گفت میخواد بره تهران و من شماره تلفن خونه لاله رو بهش دادم تا کپی پرونده رو ازش بگیره. به لاله هم خبر دادم که چنین کسی میاد اونجا. بررسی‌ها نشون میده کپی پرونده هم گم شده و ظن قاتل بودن امیریان تقویت میشه. 20 مهر ماه در حالی که ناصر محمدخانی مظنون‌های دیگه‌ای رو معرفی کرده، مأمورها میرن برای دستگیری امیریان، ولی خبر میرسه که هیچ کسی توی خونه‌اش نیست.
ساعت 4 بود زنگ زدم به افغانستانی فقط شیراز. که چیکار کردی؟ اون قربان علی امیریان با زن بچه‌اش از شیراز فرار کردن رفت.
جستجو برای پیدا کردن این مرد که احتمال میره فرار کرده شروع میشه. سرهنگ شفیقی و سروان احسانی فر روی این بخش کار میکنن. مظنون‌هایی که محمدخانی معرفی کرده از اقوام خودش هستن، یکی از برادرها و چند تا برادرزادش. اسم اونها در رأی نهایی دادگاه اومده و در روزنامه ها هم منتشر شده، ولی من ازش میگذرم. علت زن چیه؟ اختلافات خانوادگی. البته یکی از قاضی‌های مخالف قاتل بودن شهلا به شکل غیر رسمی به من گفت یکی از برادرزاده‌ها با خانم سرخیزان مراودات مالی هم داشته. یه جور پول قرض گرفتن. این افراد هم احضار میشن و روی دست یکیشون اثر ضرب و جرح دیده میشه. ولی تحقیقات معلوم میکنه اینها مربوط به روز قبل از قتله و چون انگیزه کافی برای قتل هم در مظنون‌ها کشف نمیشه آزاد میشن. علی امیریان بالاخره پیدا میشه. اون همراه همسر و فرزندش خونه مادرزنش بوده. خانمش زایمان کرده و علت غیبت همین بوده. اما اون رو بازداشت میکنن و از شیراز به تهران میارن. امیریان میگه من به شماره تلفنی که پدر مرحوم لاله داده بود زنگ زدم و لاله گفت همسرم خونه نیست و وقتی که برگشت برای گرفتن پرونده برگرد. مهنوش که شب قتل پیش لاله بوده میگه لاله توی صحبت تلفنی همین موضوع رو به مادرش گفت. امیریان میگه من آدرس خونه رو اصلا نداشتم. تحقیقات برای بررسی حضور امیریان در تهران در روز قتل و ساعت‌های مختلف اون روز شروع میشه. امیریان آدرس چند تا مغازه رو در سراح آذری، میدون مولوی و جاده صابه میده و میگه برای خریدن چیزهای مختلف به شکل عمده به این مغازه ها سر زدم. از داخل مغازه ها هم به شیراز و جاهای مختلف زنگ زدم. دستور میدن برای استعلام تلفن هایی که امیریان ادعا کرده و تحقیقات از مغازه‌دارها شروع میشه، اما خودش در بازداشت میمونه. در این فاصله کل خانواده سحرخیزان از شیراز و قطر به تهران اومدن و در هتل هستن. اونا حالا همزمان هم باید کارهای تشییع جنازه دخترشون به شیراز رو مدیریت کنن، هم دو بچه بی مادر شده رو نگه دارن، هم برای روشن شدن ماجرای قتل به آگاهی برن و هم برای دختری که مظلومانه دور از خانه کشته شده عزاداری کنند. مراسم عزاداری برای لاله در تهران توی خونه حافظ طاحونی در ستارخان برگزار میشه و نه در خونه پدری ناصر در شهر ری. در تمام این مراسم ها از تشییع در بهشت زهرا گرفته تا مراسم ختم و سوم یه ماشین مشکوک مدام اونجاها پرسه میزنه، یه پژو 206 سفید، و مأمورهایی که برای رصد نامحسوس در جمع‌ها حاضر میشن این ماشین رو میبینن. روز سوم یه زن نوار کاستی از آلبوم‌های شادمهر عقیلی رو میبره و اونجا میگذاره، در حالی که با مداد آرایشی دور یه ترانه‌اش خط کشیده. مأمورها با کمک شماره پلاک ماشین راننده رو شناسایی میکنن و نیمه شب اون رو جلوی خونه‌اش بازداشت میکنن. این زن اسمش زهراست، اما پریسا صداش میکنن و هیچ نسبتی با هیچ کدوم از خانواده‌های نزدیک به قربانی نداره. زهرا میگه چون خواهرم که دو تا بچه داره تازگی به قتل رسیده با خانواده سحرخیزان احساس همدردی میکردم. البته که دروغش خیلی زود معلوم میشه. مامورا هرچی مدرک از خونه زهرا میبینن جمع میکنن. از اونجا مشروب و ماهواره هم ضبط میشه. حالا جز امیریان یه زن هم بازداشت شده. اما مظنون دیگه هم این وسطه. یکی از فوتبالیست ها که از ناصر و لاله کینه داره. چرا؟ چون همسرش ازش جدا شده، بعد با یه فوتبالیست دیگه ازدواج کرده و حالا با شوهر جدیدش با خانواده محمد خانی رفت آمد داره. این فوتبالیست به گفته اسناد پرونده تعادل روانی نداره. خب اینا انگیزه های خوبی برای انتقام گیری هستن. اما خیلی زود معلوم میشه اون هیچ نقشی در ماجرا نداره و آزاد میشه. زهرا بالاخره اعتراف میکنه که از دوستان نزدیک شیلا، خواننده لس آنجلسیه و چون شیلا قبل از مهاجرت به آمریکا عاشق محمد خانی بوده و ناکام مونده، خواستم بهش یادآوری کنم چون دل شیلا رو شکوندی این اتفاق برات افتاد. سروان مهدیفر این بخش از تحقیقات رو پیش میبره. اون معتقد قاتل همین زنه. محمد خانی این مطلب رو تایید میکنه که کسی با چنین مشخصاتی بهش توجه داشته. اون میگه این خانم از خانواده خیلی ثروتمندی بود. حتی پدرش هم پیشنهاد داد با دخترش ازدواج کنم، ولی من با لاله نامزد کرده بودم و از انتخابم هم راضی بودم. تحقیقات نشون میده زهرا هیچ نقشی در قتل نداره و هیچ مدرکی علیهش پیدا نمیشه. فقط آشنایش با شیلا از طریق کشف عکسی در آلبومش ثابت میشه. وقتی زهرا به کنسرت شیلا در دبی رفته، شیلا مدتی بعد نسبت به این ماجرا واکنش نشون میده و میگه اون کسی که به ناصر محمدخانی علاقه داشت خواهرم بود که الان زندگی خوبی داره و دلیلی نداشته بخواد چنین جنایتی بکنه. در اون عکس خواهر شیلا هم کنار زهرا حاضره، ولی همونطور که گفتم این فرضیه اگرچه روی کاغذ خیلی قویه، ولی مدارک واقعی پشتیبانیش نمی کنن جز همون عکس سه نفره در کنسرت دبی. پس زهرا فقط بابت نگهداری مشروب و ماهواره به حبس محکوم میشه و البته که حبس هم بعد تبدیل به تعزیر میشه. پیکر لاله بعد از آزمایش‌های پزشک قانونی توی تهران تشییع میشه و بعد به شیراز میره. اونجا با تشییع جنازه بزرگ توی حرم شاه چراغ به خاک سپرده میشه. اما خانواده حالا باید منتظر بمونن تا بفهمن کی دختر جوانشون رو به قتل رسونده. خانواده سحرخیزان از نحوه تحقیقات راضی نیستن. یکی از دلایل پلمپ نشدن صحنه جرمه. صحنه جرم سه روز بعد در حالی که آلودگی زیادی بابت رفت و آمد و شسته شدن قالی خونی اتاق خواب توش ایجاد شده پلم میشه. بعدتر به این بخش میرسم. یک هفته بعد از شروع تحقیقات یه ماجرای مبهم اتفاق میفته. قاضی کوهکمره‌ای نامه میده به ناصر استراج رئیس دادسرای جنایی که با توجه به سفر حجی که در پیش داره پرونده رو به قاضی دیگه‌ای محول کنن. این یه درخواست نامعموله. وقتی برای قاضی پرونده مسئله‌ای پیش میاد رویه اینه که یه قاضی موقت تعیین بشه تا نفر اصلی دوباره برگرده. جز این من تاریخ سفر حج در سال 81 رو بررسی کردم. حج واجب تمتع اون سال در اسفند برگزار می شده و قاعدتا آقای کوهکمره‌ای در مهر ماه نمی دونسته که این پرونده تا کی ادامه پیدا می کنه و ممکن بوده خیلی قبلتر از سفر حل بشه. اگر هم سفر حج عمره بوده که هر زمانی از سال انجام شدنیه و برفرض هم که اصرار بر رفتن بوده، کل حج عمره یه هفته است. برای یه هفته تعیین قاضی جانشین به جای کسی که صحنه جرم را از نزدیک دیده خیلی عجیب نیست. ممکنه این درخواست به خاطر یه توافق پشت پرده بوده باشه؟ چرا؟ در هر حال رئیس دادسرای جنایی قاضی فخرالدین جعفرزاده رو به عنوان قاضی جدید پرونده اعلام میکنه. قاضی جعفرزاده 24 مهر ماه دوباره از صحنه جرم بازدید میکنه. تا این تاریخ ناصر همچنان کنار خانواده همسرشه و در مراسم ها شرکت میکنه. علی امیریان به عنوان قوی ترین مظنون دستگیر شده ولی هنوز مصرانه بر بیگناهیش پافشاری میکنه. ناصر محمدخانی هیچ حرفی از زندگی موازیش با شهلا جاهد نزده. شهلا در همه مراسم ها شرکت میکنه و از نزدیک شاهد مکالمات درباره ماجراست. این نکته را هم بگم که روزنامه ایران کروکی صحنه قتل رو چاپ کرده و اخبار مربوط به بازداشتی‌ها رو مدام منتشر می‌کنه. یکی از شاخه‌های تحقیقات روی مراودات مالی کل خانواده متمرکزه و تا الان معلوم شده در روز قتل خانومی به اسم خدیجه جاهد مبلغ 1,000,000 با چک از حساب آقای محمدخانی برداشت کرده. طبق استعلام تلفنی از بانک ملت شریعتی این خانم ساعت حدود 11 به بانک رفته و مأمور بانک گفته که به نظرش کمی مضطرب و پریشان بوده. این تنها چیزیه که مأمور بانک میگه و چون ظن قوی هنوز روی امیریانه تحقیقات بیشتری روی این مسئله نمیشه. شاید الان برداشت 1,000,000 خیلی پیش پا افتاده به نظر برسه ولی خوبه بدونید این عدد با توجه به تورم و ارزش ریال چیزی معادل 30-40 میلیون الانه. پرسجو درباره خدیجه جاهد از محمد خانی به جایی نمیرسه. اما حافظ طاهونی به مامورها میگه که این زن رابطه جدی با محمد خانی داره و میدونه که از بودن لاله توی زندگی ناصر ناراضیه. مامورها تصمیم میگیرن خدیجه جاهد معروف به شهلا رو بازداشت کنن. روز دوم آبان ماه یعنی دو هفته بعد از قتل شهلا دستگیر میشه. از خونش مثل مظنون‌های دیگه چیزهای زیادی ضبط میشه، از جمله 3 دفتر سررسید که پای خیلی ها رو به تحقیقات باز میکنه. شهلا هم مثل باقی مظنون‌ها میگه که نقشی در قتل نداره و درباره پول برداشتی از حساب محمدخانی میگه چون پدرم لازم داشت مبلغ رو برداشتم. درباره کارهایی که صبح 17 مهر انجام داده میگه از شب قبل خونه بوده، صبح از خونه بیرون رفته و به بانک سر زده. چون یکی از چکهای ناصر داشت برگشت میخورد به مغازه دوستش رفتم و خواستم مبلغ رو بریزه. بعد هم چون مادرم زنگ زده بود که برم مدرسه برادرزادم میترا توی تهران سر، رفتم اونجا و تا ساعت 5 عصر هم اونجا بودم. شهلا از خونه ظفر بازداشت میشه و نه خونه پدرش. در نتیجه خانواده تا چند روز بعد که یک آشنا از طرف شهلا بهشون خبر میده در بازداشته، اطلاعی از ماجرا ندارن. همون آشنا میگه شهلا گفته مشکلی نیست و زود آزاد میشه. ولی شهلا اشتباه میکنه و هرچی تحقیقات جلوتر میره تناقضها آشکارتر میشن. از جمله این که میگه برداشت پول ساعت 10 صبح بوده، یعنی کمی بعد از قتل لاله، ولی مدارک بانکی نشون میدن ساعت 11 بوده، یعنی حدود 1.5 ساعت بعد از قتل. برای اینکه باقی اظهاراتش بررسی بشن خانواده رو هم احضار میکنن. پدر شهلا میگه که همچین پولی از دخترش نگرفته. برادرش مصطفی تایید میکنه از شب قبل تا ساعت 11:30 که برای نماز میرفته مسجد شهلا خونه بوده. این حرف کاملا متناقض با حرف شهلا و مدارک بانک. در نتیجه مصطفی هم بازداشت میشه و چند روز میمونه تا وقتی که میگه من شب 16 مهر به خاطر مریضی خوابیدم و خبر ندارم شهلا تا کی خونه بوده. تحقیقات روی امیریان همچنان ادامه داره. پرینت تلفن مغازه هایی که ازش به جاهای مختلف زنگ زده تایید میکنن اون صبح روز قتل تا ظهر در همون جاهایی بوده که ادعا کرده. اما خب ممکنه کسی به جز خودش و با همون اسم رفته باشه به مغازه ها. پس شناسایی چهرش از طرف مغازه دارها شروع میشه. اونا چهره امیریان رو توصیف میکنن و در مواجهه حضوری تشخیصش میدن. یکی از مغازه دارها میگه این آقا موقع نهار 3 پرس چلو کباب سفارش داد. اولش قیمه میخواست که رستوران نداشت. پرونده حقوقی گم شده از خونه لاله هم پیدا میشه. کمی بعد معلوم میشه لاله پرونده رو به یکی از دوستانش که وکیله داده تا بخونه و نظرش رو بده. بررسی کپی پرونده میگه یه دعوای حقوقیه که ربطی به لاله نداره و البته که اصل پرونده هم در دستگاه قضایی هست و این کپی چیز حیاتی داخلش نیست. امیریان بالاخره 40 روز بعد و با اثبات صحت همه ادعاهاش آزاد میشه. خانواده سحرخیزان طی یه مصاحبه رسمی از کسایی که با مداخله زیاد باعث شدن زن به سمت امیریان تقویت بشه گلایه میکنن. لیلی سحرخیزان به من گفت یکی از این افراد حمید درخشان بود. سرهنگ شفیقی البته هنوز باور نداره امیریان بیگناهه. من درباره حفره‌های داستانی که قاتل بودن امیریان رو پشتیبانی میکنه با سرهنگ شفیقی صحبت کردم ولی جواب قانع کننده ای نداد. یکی از این حفره‌ها انگیزه بود که از نظر شفیقی به خانواده سحرخیزان و تعاملاتشون در قطر ربط داشت. این انگیزه البته به گوش خانواده سحرخیزان هم رسید و لیلی سحرخیزان در این باره به من گفت
ما اختلاف که نمیشه گفت. یه قسمت از مال پدرم و کسی برده بود با علی امیریان اصلا ما اختلاف نداشتیم. ایشون دنبال کار پدر من بود، اختلافی وجود نداشت. شهر اسم خیلی آورد که آگاهی رو گمراه کنه یا ذهن مردم رو گمراه کنه، بخواد افکار مردم رو به یه جهت دیگه ببره که حالا مثلا پدر من، شاید کسی با پدر من اختلاف داشته اومده دخترشو کشته. در صورتی که من خودم توی آگاهی گفتم که اگر قرار بود کسی با پدر من اختلافی داشته باشه من دم دستتر بودم تا خواهرم، چون من شیراز هستم و تهران یه خورده گنگتره تا شیراز.
وقتی به سرهنگ شفیقی این مسئله رو گفتم زمینی و بدون ادله معقول فقط به قتل‌های امنیتی دهه 70 اشاره کرد که تازه 4 سال قبل لو رفته بودند. سلاخی فروهرها در تهران و خانواده حاجی‌زاده در کرمان. منتها مسئله اینه که مقتولای این پرونده ها فعالا و مخالفای حکومت بودند و تا قبل از لو رفتن قتل‌ها در این پرونده ها هیچ مظنونی دستگیر نشده بود، چون اونها اصولا خودشون قتل رو برنامه‌ریزی کرده و به سرانجام رسونده بودند. ولی اینجا قربانی فعال یا عضوی خانواده سیاسی نبوده. به علاوه مظنون‌های دستگیر شده بودند و دامنه ماجرا هر روز بیشتر از قبل علنی می‌شد. خانواده سحرخیزان سخت پیگیر ماجرا بودند. بنابراین این شکل استدلال با کمال احترام برای سرهنگ شفیقی به نظر من بیشتر به نظریه توطئه شبیه تا یک نظریه که مدارک عقلی پشتیبانیش کنند. به هر حال تا اینجا تنها مظنون جدی پرونده شهلا جاهده. خانواده سحرخیزان مطلع شدن دامادشون نه تنها به لاله خیانت میکرده که این زن ممکنه قاتل دخترشون هم باشه. این میشه که رابطه ها تیره و تار میشه و مادر لاله بچه ها رو با خودش به قطر میبره. پسرهای لاله در همون سالهای مصاحبه خیلی کوتاه با روزنامه ها داشتن و گفتن که پدرشون گفته بهتر اونجا بمونی. تحقیقات روی شهلا تا اینجا معلوم کرده اون هر روز با ناصر در آلمان تماس داشته. روز قتل هم 17 بار تماس گرفته. ولی تمام تماس ها از ساعت های بعد از قتل بوده. در واقع شهلا از ساعت 8 شب قبل از قتل یعنی 16 مهر تا بعد از ظهر روز قتل هیچ تماسی با ناصر نداشته، در حالی که در تمام روزهای قبل تماس در تمام ساعات شبانه روز برقرار بوده. و این تمام ماجرا نیست. شهلا نه تنها با ناصر که با هیچ کس دیگه‌ای در تماس نبوده. آخرین تماسش ساعت 8:30 شب به مدت چند ثانیه با خواهرش نرگس و تماس بعدی ساعت 10:30 صبح به مدت 90 ثانیه با خونه پدریش بوده و این کاملا با حرف مادرش که گفته خودم به شهلا زنگ زدم تا بره مدرسه میترا هم متناقضه. در حین بازداشت بودن شهلا یه اتفاق عجیب دیگه هم میفته. یه مرد به خونه ناصر محمدخانی زنگ میزنه و میگه قاتله و میخواد که منتظر تماس بعدیش بمونن. البته تماسایی از این دست به روزنامه‌ها و اداره پلیس هم می‌شده، ولی کی بوده که شماره خونه محمدخانی رو داشته؟ چرا این همه مدت صبر کرده و حالا زنگ زده؟ از اونجایی که فقط شهلا در بازداشته، حدس پلیس اینه که کسی سعی داره مسیر تحقیقات رو منحرف کنه. بررسی سررسیدها همچنان ادامه داره. مأمورها کشف میکنن روز قتل یک خط خوردگی توی دفتره، به حدی که نوشته های زیر خط خوردگی ناخوانا شدن. این شکل خط خوردگی در روزهای دیگه دیده نمیشه. اما شهلا همچنان میگه قتل کار اون نیست. ولی جوابهاش راجع به ساعت‌های وقوع قتل هم متناقضه. از اینجاست که مأمورها تصمیم می‌گیرن بگردن دنبال مدرک بیشتر و قضیه تعقیب‌ها و تماس‌های مکرر با لاله هم بیرون میاد. و یه چیز نامتعارف دیگه. شهلا توی دفترش نوشته 8 کیسه برنج رو به مبلغ 15000 تومان خریده. ارزان‌ترین برنج سال 81 حدوداً کیلویی 300 تومان بوده و 8 کیسه برنج بر فرض 10 کیلویی بودن چیزی حدود 240000 تومانه. این عدد خیلی با 15000 تومان فاصله داره. از شهلا و ناصر کنار هم بازجویی میشه و مدتی اونها رو توی اتاق تنها میذارن بدون اینکه خبر داشته باشن دوربین مخفی داره ازشون فیلم میگیره. فیلم‌ها نشون میده که اونها با ایما و اشاره با هم حرفای رد و بدل میکنن. بعد به تنهایی ازشون بازجویی میشه و بالاخره معلوم میشه برنج اسم رمزی تریاک بوده. ناصر محمدخانی روز 17 آبان برای روشن شدن ابعاد مختلف ارتباطش با شهلا دستگیر میشه. حالا هم شهلا و هم ناصر هر دو در بازداشتن. ازشون تحقیق میشه، منتها هنوز قضیه دستگیری هیچ کدوم علنی نشده و مردم همچنان فکر میکنن قاتل لاله سحرخیزان همون علی امیریانه. برای اینکه خبرنگارها مطلع نشن، شهلا در معاونت مفاسد اجتماعی در وزرا نگهداری میشه و محمدخانی در دفتر بازداشت‌ها با نام مستعار ثبت شده. شهلا هنوز توضیحی درباره خیلی از مسائل مالی نداره. بجز اون 1,000,000 درباره فروش پرایدش در روز 21 مهر، یعنی 5 روز بعد از قتل، هم توجیهش غیر منطقیه. اون میگه پراید رو فروختم چون ناصر برای مراسم پول احتیاج داشت. یعنی ناصر اونقدر بی پول بوده که شهلا مجبور به این کار بشه؟ برفرض که بله. هیچ کدوم از دوستای ناصر نمیتونستن کمکش کنن؟ برفرض که نه. خانواده سحرخیزان اونقدر توانایی مالی داشتن که نگران این یک قلم نباشن. شهلا میگه همه پولها و دست چک ناصر رو دادن به حافظ طاحونی، ولی هیچ مدرکی که نشون بده چنین اتفاقی افتاده پیدا نشد و معلوم نیست اون 1,000,000 که ادعا کرده بود به پدرش داده و پول پراید این وسط چی شده. با توجه به اینکه تحقیقات در سکوت انجام میشه، دیگه خبر زیادی بیرون درز نمی کنه و تب و تاب ماجرا کمی فروکش میکنه. مخصوصا اینکه در همون زمان باند حاتم گرگی توی جنگل‌های لویزان دستگیر میشن و افکار عمومی معطوف میشه به قضیه تجاوز به یه تازه عروس و قتل یه تازه داماد. گفته میشه حاتم گرگی هم همون جایی نگه داشته میشده که ناصر بود. این سکوت ادامه داره تا سه روز آخر آبان 81 که تحرکاتی اتفاق میفته توی دادسرای جنایی و آگاهی شاپور که کنار هم قرار داشتن. سر و کله علی پروین اونجا پیدا میشه، اما هیچ کسی به هیچ عنوان حاضر نمیشه راجب به موضوع حرف بزنه. قاضی جعفرزاده میگه آقای پروین برای توضیح بعضی از مسائل مربوط به پرونده به عنوان شاهد حاضر شده. ولی وقتی روز 30 آبان ناصر محمدخانی آزاد میشه، معلوم میشه این رفت و آمدها برای این بوده که ناصر بتونه توی مراسم 40 لاله در شیراز شرکت کنه. بین محمدخانی و پروین هم توی همون اتاق و جلوی همون دوربین مخفی بحثی در میگیره. پروین محمدخانی رو بابت خیانت به لاله شماتت میکنه، مخصوصا اینکه همسر علی پروین و لاله در یک خیریه عضو بودن و روابط خوبی با هم داشتن. مادر لاله اما حاضر به قبول دامادش در مراسم نمیشه. محمدخانی فقط میتونه دو پسرش رو در هتل ببینه و برگرده. اون بعدتر هم وقتی میره قطر باز مجبور میشه پسرهاش رو توی هتل ببینه و نه تو خونه مادر لاله. خانواده سرخیزان درباره نقش علی امیریان توی قتل در مراسم 40 حرف میزنن. پدر لاله خواهش میکنه دیگه این شایعه رو تکرار نکنن، چون این آدم 40 روز بازداشت بوده و ازش تحقیق شده و نقشی هم توی قتل نداره. نام شهلا کی رسانه‌ای میشه؟ دیماه 81. یعنی با اینکه روزنامه نگارها میدونستن که شهلا از آبان بازداشته و دارن تحقیق میکنن، تازه 2 ماه بعده که اسمش رسانه ای میشه. تحقیقات روی حدود 8900 تماس مربوط به شهلا ادامه داره. دفتر سررسیدهاش در حال بررسیان و تناقضها توی حرفاش همچنان به قوت خودش باقیه، اما حاضر به اقرار نیست. پلیس هنوز نتونسته بفهمه شهلا چطور لاله رو متقاعد کرده در رو براش باز کنه. هنوز هم مطمئن نیستن شهلا با اون جسته کوچیکش تونسته باشه لاله قد بلند رو به قتل برسونه. گرچه اظهاراتش توی سررسیدها نشون میده تا چه اندازه از لاله نفرت داشته. به جز این هیچ اثر انگشتی ازش در صحنه جرم کشف نشده و چیزهای دیگه‌ای که میگه با یه پاکسازی گسترده و حرفه‌ای بعد از قتل مواجه هستن. آیا یک زن بدون سابقه کیفری میتونه تا این حد از پاکسازی صحنه جرم رو انجام بده؟ ذهن پلیس به سمت مدارکی میره که از خونه شهلا ضبط شده. مجموعه ای از فیلم های سینمایی و شوهای ترکی. بین فیلم ها آثار جنایی هم وجود داره. ممکن از روی فیلم ها چیزهایی یاد گرفته باشه؟
من فیلم های در روزنامه نوشته شده، من فیلم های خشنی میبینم. اگه بریم منزل من فیلم های به من بگین کدوم یکی از این فیلم ها خشن هستش. فیلم برباد رفته فیلم خشنیه، فیلم سینوه فیلم خشنیه، فیلم دکتر ژیواگو فیلم خشنیه.
این بخش از مستند کارت قرمز بود که شهلا سعی میکنه درباره این موضوع حرف بزنه، اما اینجا هم با زبان بدن خودش رو لو میده. کج بودن لب که نشانه تمسخره، لغزش کلامی که نشون از فشار شدید برای پنهان نگه داشتن یک رازه، و حرکت چشم‌ها و انقباض فک چیزهایی که تحلیلگر زبان بدن ازش به عنوان تلاش برای بی‌اعتبارسازی این نظر و تلاش برای بازسازی روایت دلخواه یاد می‌کنه. یکی از علت‌های فرستادن شهلا به اوین اینه که شاید اونجا توی گفتگو با باقی زندانی‌ها چیزی رو لو بده. پلیس قبلاً یک بار این ترفند رو وقتی شهلا در وزرا بود استفاده می‌کنه. یه دختر فراری رو می‌فرستن پیشش تا حرف بزنه، ولی شهلا چیزی بروز نمی‌ده. شهلا توی اوین هم هیچی نمیگه جز اینکه من بیگناهم. ولی رفتنش به اوین باعث 2 اتفاق موازی میشه. اولی ارتباط مستقیم با روزنامه هاست و همین فرصتی بهش میده تا بعد از هر خبری مربوط به خودش با نامه یا مصاحبه سعی کنه اگه خبر علیهشه خونساش کنه. از اون مهمتر، روایت دلخواهش رو از عشق بین خودش و ناصر محمدخانی در افکار عمومی جا بندازه. اما بالاخره همین مصاحبه ها و نامه نگاری هاست که اون رو به تله میندازه. روز 9 بهمن 81 در حالی که 1 ماه از رفتنش به اوین میگذره، دوباره به اداره شاهپور میارنش تا با خانواده سرخیزان و ناصر محمدخانی مواجه بشه. این شکل از مواجهه توی روند تحقیقات جنایی توی ایران یه امر مرسومه. معمولا چنین وقتهایی حین گفتگو یا مشاجره ها چیزهایی درز میکنه. این مواجهه از چشم روزنامه‌نگارهای حوادث که معمولاً توی آگاهی رفت و آمد دارن دور نمیمونه. مهدی ابراهیمی خبرنگار روزنامه ایران میگه اونا توی اتاق رو به حیاط بودن و من تمام اتفاقات رو میدیدم. اینکه ناصر بلند سر شهلا داد میزد و میگفت تو قاتل لاله ای، هیچکی به اندازه تو ازش بدش نمیومد. توی همین مواجهه ناصر میگه که شهلا سر چرخ خیاطی باهاش بحث کرده. منظورش همون چرخ خیاطی تخریب شده توی صحنه جرمه. شهلا به شکل زمینی میگه که بله، اما من عصبانی نبودم. گفتم لاله که خیاطی بلد نیست، چرا براش چنین چیزی خریدی؟ با همه اینا شهلا حاضر به اعتراف نمیشه. بعد از این مواجهه شهلا بلافاصله با روزنامه ایران تماس میگیره و مصاحبه میکنه. میگه عاشق ناصره و میدونه ناصر هم دوستش داره و این رو از چشمهاش میتونه بخونه. ولی وقتی ناصر زبون باز میکنه حرفایی میزنه که مال خودش نیست. اون رو شستشوی مغزی دادن. به این مطلب هم اشاره میکنه که اون هر روز با ناصر در تماس و بهش زنگ میزنه. آیا این واقعیت داره یا شهلا سعی داره چیزی رو که دوست داره به بقیه القا کنه؟ هر دو حالت درسته، ولی وقتی برسیم به روز اعدام شهلا و پشت کردن ناصر محمدخانی در لحظه اعدام با جزئیات بهش میپردازم. روز 13 بهمن یه بازجویی از حافظ طاحونی، ناصر محمدخانی و شهلا پشت درهای بسته اتفاق میفته تا ماجرای قرض طاحونی از ناصر و تماس‌های شهلا در روز قصر و ادعای شهلا درباره خطاب کردن لاله با القابی مثل دشمن و ربطش به طاحونی تحقیق بشه. خبرنگارها پشت درها جمعن و خبر ندارن محتوای جلسه به کجا میرسه. ولی شهلا همین که بیرون میاد و خبرنگارها رو میبینه شروع میکنه به حمله لفظی به حافظ طاحونی و میگه تو سعی داری برای من پاپوش بدوزی و به این هم اشاره میکنه که تو اسم من رو وسط انداختی. همین واکنش در روزنامه ها جنجال به پا میکنه. مردم منتظر پیدا شدن قاتل لاله سرخیزان هستن و از طرف دیگه داستان عاشقانه شهلا و ناصر رو میدونن. مطمئن میشن که این زن داره قربانی دستهای پشت پرده میشه. از طرف دیگه حافظ طاحونی به روزنامه ایران زنگ میزنه و میگه به زودی ازشون شکایت میکنه، اما با وساطت و قول درج اظهارات طاحونی ماجرا تموم میشه. شهلا دوباره به زندان اوین تحویل داده میشه، دیگه برای بازجویی به شاپور بر نمیگرده تا 17 تیر ماه 82، اما از هر فرصتی برای مصاحبه استفاده میکنه. هر کسی چیزی میگه شهلا بلافاصله دست به کار میشه. واکنشش مخصوصا به حرفهایی که از جانب خانواده سحرخیزان منتشر شده. اون که تا 2 آبان آزاد بوده و اخبار قتل رو کاملا حفظه، توی یک نامه سرگشاده بابت اینکه خانواده سحرخیزان راجع به پول فروش پرایدش سوال کردن و اونها حمله میکنه. میگه آیا کار بدی کردم که بابت تدفین دخترتان ماشینم را فروختم؟ و بعد به شکل ضمنی به این اشاره میکنه که قاتل همون کسیه که به خاطر مشکلات زمین ها دستگیر شد. حالا اون آزاده و من بیگناه افتادم زندان. مسلمه که هر کسی از روند تحقیقات با خبر نباشه و فقط این نامه رو بخونه که توی یک روزنامه رسمی منتشر شده، یقین میکنه که شهلا واقعا قربانی بوده. 17 تیر ماه 82 شهلا برای دور جدید بازجویی ها به آگاهی شاپور تحویل میشه. اینجا تمرکز روی یه بخش دیگه است و پلیس تصمیم داره روی موضوعی تمرکز کنه که قبلتر یک شاهد تکذیبش کرده بود. شاهدی به اسم وحید قلیچ. اون پیشتر گفته وقتی ماجرا رو توی هواپیما به ناصر اطلاع دادم انگار از قبل میدونست. بعد هم گفت بالاخره یارو کار خودش رو کرد. وحید قلیچ یک بار همراه ناصر محمدخانی به آگاهی رفته و این حرفا رو تکذیب کرده، اما حالا قرار موضوع دقیق تر بررسی بشه. چون شهلا از بعد از ظهر روز قتل تا ساعت 12 شب 17 بار با ناصر تماس داشته و رکورد تماسش با اون رو وقتی خارج از کشور شکسته و این زن رو که ناصر از کل ماجرا خبر داشته تقویت میکنه. شهلا نسبت به این موضوع هم واکنش نشون میده و در یک نامه باز بر بیگناهی خودش تاکید میکنه و خیلی نرم حرکت میکنه به سمت اختلافات مالی که ممکنه باعث قتل لاله شده باشه. در نامه دیگه‌ای که حرف بر سر خانواده ناصره، در جمله‌های کوتاهی اشاره میکنه که مادر دو بچه رو ازش گرفتن و حالا سعی میکنن پدرشون رو هم ازشون بگیرن. وحید قلیچ 22 مرداد دوباره به آگاهی میره و همه حرفایی رو که قبلتر تکذیب کرده بود دوباره تایید میکنه. البته این رو هم میگه که ناصر اون شب تا صبح خیلی کلافه بود. ناصر محمدخانی تا امروز روایت وحید قلیچ رو تایید نکرده. با این تایید قلیچ ناصر محمدخانی دوباره بازداشت میشه. بعد از این ماجرا دو اتفاق مهم و سرنوشت ساز رخ میده که کسی خیلی بهش توجهی نکرده. اولین اتفاق ترفندیه که اداره آگاهی میزنه. شهلا توی یکی از نوبت‌های بازجویی به یکی از نگهبان‌های زن میگه من عاشق ناصرم و حاضرم براش هر کاری بکنم. افسر همراه میگه لحن شهلا جوری بود که باور کردم میتونه قاتل باشه. این نکته رو به بازپرس پرونده هم میگه. اونا هم از این ماجرا نهایت استفاده رو میبرن. کمی بعد یعنی توی تاریخ 18 شهریور 82 تصویر ناصر محمدخانی با چشم‌بند سبز روی چشماش و دستای از پشت بسته شده نشسته روی صندلی‌های راهروی توی آگاهی منتشر میشه. پلیس امیدوار شهلا همونطور که ادعا کرده نگران ناصر بشه و حرفی بزنه. توی این فاصله شهلا باخبر شده که علت بازداشت ناصر اینه که از قتل همسرش خبر داشته. شهلا فکر میکنه ناصر با توجه به حرفهای وحید قلیچ حرفی زده و گفته که چیزی میدونه و برای همین بازداشتش کردن. و حتی این بازداشت برخلاف دفعه قبل علنی شده. 11 روز میگذره و بالاخره تسلیم میگیره، دوباره دست به دامن رسانه ها بشه و اینجاست که تله پلیس کارساز میشه. شهلا روز 29 شهریور نامه‌ای رو به دست روزنامه ایران میرسونه تا مثل نامه‌های سرگشاده قبلی روایت خودش رو از ماجرا به شکل علنی ثبت کنن، اما خبر نداره داره چیزی رو لو میده که میشه مهمترین سند برای اعترافش. این همون سندیه که لابلای هزاران خبر مربوط به این پرونده گم شده. شهلا در نامش توضیح میده که به ناصر زنگ زده و باهاش حرف زده. اون بهش گفته که از بچه‌ها خبر نداری و بعد گفته انگار لاله تصادف کرده. اینکه ناصر از عصر 17 تا شب به هیچ کسی برای کسب خبر زنگ نزده و از هیچ کسی سوال نپرسیده فقط توی داستان‌های تخیلی قابل فهمه. به هر حال شهلا میگه بلافاصله بعد از شنیدن این حرف از ناصر قطع میکنه و به حافظ تاهونی زنگ میزنه و اون فقط میگه فاجعه فاجعه و قطع میکنه. شهلا ناچار میشه به همسر حافظ زنگ بزنه و اون بوده که بهش خبر داده لاله کشته شده. پس دوباره به ناصر زنگ میزنه و بهش میگه زود بیا لاله کشته شده، دزد اومده. در ادامه نامه شرح مبسوطی میده راجع به این که آدم وقتی خبر کشته شدن کسی رو میشنوه به حوادث جنایی مثل حمله دزدها فکر میکنه و نه چیز دیگه. و همه این حرفا در حالی با دستخط شهلا به خارج از زندان میرسه که ناصر تا اون لحظه حتی یک بار هم نگفته بوده از ماجرای قتل خبر داره تا توی هواپیما. حالا شهلا به شکل رسمی داره میگه من به ناصر گفتم چه اتفاقی افتاده و گفتم کاش من به جای لاله مرده بودم. این همون دلیلیه که میگم چرا انکارهای مکرر ناصر محمدخانی تا به امروز راجع به بیخبریش از خبر قتل نمیتونه درست باشه. چون نامه شهلا که با دستخط خودش و از طرف خودش به روزنامه ارسال شده موجوده. اما این نامه چرا علیه شهلاست؟ چون شب 17 مهر ماه وقتی به ناصر در آلمان زنگ میزنه میگه دزد اومده، در حالی که هیچکی جز پلیس و خبرنگارهای روزنامه ایران در اون شب صحنه جرم رو ندیده و نشنیده بوده که لاله چرا کشته شده. نه پلیس و نه روزنامه نگارها در شب قتل هنوز از وجود شهلا مطلع نبودن که بخوان بهش خبر بدن. در نتیجه کسی میتونه همون شب قتل با اطمینان بگه دزد اومده که از به هم ریختگی داخل خونه اطلاع داشته باشه و خودش صحنه رو دیده باشه. آیا ناصر به این حرف اعتراف کرد؟ معلوم نیست. اما در بازجویی های نهایی میگه که شهلا ممکنه کلید خونش رو داشته باشه. اون میگه شهلا در ماه های منتهی به قتل روی روابط من و خانواده‌ام بسیار حساس شده بود و من رو تحت فشار میگذاشت که یا من یا لاله. بعد ماجرای مخفی شدن شبانه شهلا در تراس اتاق خواب رو تعریف میکنه. در نهایت میگه چون شهلا به قرآن قسم خورد که خونه نیومده بود حرفش رو قبول کردم. اما مشخصه که قبول نکرده، وگرنه بعد از هر بار جابجایی اشیا توی خونه قفل در رو عوض نمیکرد. ناصر یه حرف دیگه هم میزنه. میگه دلیلی که شک کردم شهلا اومد توی خونم قایم شد این بود که از این کار خوشش میومد. بعضی وقتا میرفت توی کمد یا جاهایی که راحت دیده نمیشد قایم میشد و منتظر میموند و از اونجا به موبایلم زنگ میزد. این رو بگذارید کنار رفتارهای تعقیبگرانه شهلا که توی قسمت اول بهش کامل اشاره کردم تا بفهمید که ماجرا چقدر به واقعیت نزدیکه. و در نهایت اداره تشخیص هویت تایید میکنه از روی کلیدهای خونه یک نسخه کپی ساخته شده. به این ترتیب شهلا روز 7 مهر ماه 1382 به جرم مباشرت در قتل لاله سحرخیزان تفهیم اتهام میشه. شهلا تازه اینجاست که میفهمه قرار بازداشتش موقت بوده و میتونسته با یه وثیقه تا اتمام تحقیقات بیرون باشه و فرستادنش به اوین و همه اتفاقات بعدی همه یه نقشه بود تا یه مدرک مهم علیهش پیدا کنن. وقتی این رو میفهمه گریه میکنه. اما اون مواجهه معروف ناصر و شهلا در آگاهی که اتفاق میفته 5 روز بعد از تفهیم اتهام قتل به شهلا، یعنی روز 12 مهر ماه. ناصر هنوز به اتهام معاونت در قتل در بازداشته. اینجا یه توضیح درباره این اصطلاحا بدم. مباشرت در قتل یعنی کسی که مستقیما قتل رو انجام میده. مشارکت در قتل یعنی کسی که در کشتن به قاتل کمک میکنه. هر دوی اینها جرمشون قصاصه. اما معاونت در قتل یعنی کسی که مستقیم در قتل نقشی نداره و جرمش حبس بین 3 الی 15 ساله. در این 5 روز اما شهلا هنوز با وجود تفهیم اتهام اقرار نکرده و این همون بازیه که مدعی شکنجه شده و بالاخره 12 مهر ناصر و شهلا در حیات اداره آگاهی با هم ملاقات میکنند، در حالی که شهلا به شدت در هم شکسته و ناصر ویرانه. سالگرد مرگ لاله نزدیکه و حالا به خاطر یه تلفن به آلمان نه تنها متهم به برنامه ریزی برای قتل زنشه، که آبرویی که سالها در فوتبال جمع کرده بود برباد رفته و بچه هاش کیلومترها دورتر توی یه کشور غریب زندگی میکنن. بعید نمیدونم این روایت که ناصر پیش شهلا گریه کرده و گفته اگه برای سالگرد لاله بیرون نباشم هیچی ازم نمیمونه راست باشه، و شهلا بالاخره قبول میکنه اقرار کنه. ناصر میگه شهلا نشست روی پام و قول گرفت اعتراف میکنه، به شرطی که یا به خاطر برادرزادش میترا زود اعدامش کنن یا آزادش کنن. میترا که بعد از فوت پدر در خونه خانواده جاهد زندگی میکنه، برای شهلا حکم دختر کوچیک رو داره و شهلا هم خیلی دوستش داره. شهلا روز اعدام وصیت میکنه هرچی ازش مونده بین مادرش و میترا تقسیم کنن. ناصر میگه وقتی ازش پرسیدم زنم توی آخرین لحظه ها چی گفت، هیچ حرفی نزد. همون شب در حالی که سردار طلایی در یه برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته پلیس اعلام میکنه که قاتل لاله سرخیزان به قتل اعتراف کرده، یه ماشین داره شهلا و ناصر رو میبره به خونه شماره 46 خیابون گلنبی تا شهلا اظهاراتی رو که ساعتی قبل راجع به شب قتل مکتوب کرده جلوی دوربین پلیس بازسازی کنه. دوربین زنیت افسر پلیس که مأمور عکاسی از صحنه جرم بوده کار نمی‌کنه. در نتیجه از اصغر آزاددل عکاس روزنامه میخوان تا از بازسازی عکس بگیره. خبرنگار روزنامه ایران هم اونجا بوده و به همراه آزاددل وارد صحنه میشه. اونا 10 دقیقه بعد از اینکه شهلا جلوی دوربین فیلمبرداری اعترافاتش رو بازسازی میکنه اجازه ورود پیدا میکنن. در نتیجه دقایق اولیه اعتراف شهلا که در غیبت عکاس بازسازی میشه دوباره از اول اجرا میشه تا ازش عکس بگیرن. شهلا توی بازسازی صحنه جرم به نکته های دیگه ای هم اشاره میکنه که تا اون روز نه در روزنامه ها منتشر شده بود و نه حتی پلیس ازش خبر داشت. یکیش ضربه با میله به سر مرحوم سرخیزانه که منجر به شکستگی جمجمه شده. دیگه اینکه دستش به خون مرحوم آغشته شده و با تشک خوشخواب پاکش کرده. بعد که سعی کرده لکه رو با آب تمیز کنه موفق نشده. در نتیجه خوشخواب رو برگردونده و یه ملافه تمیز روش انداخته. این اولین باره که شهلا به خون زیر تشک اشاره میکنه. اما این نکته مهمی رو آشکار میکنه که زن داشتن همدست رو قوی میکنه. یکی از شاهدای بازسازی صحنه جرم به شکل غیر رسمی به من گفت تشک خیلی سنگین بود و خودمون پشت و روش کردیم و نه شهلا. حالا در بخش ابهامات به این نکته بیشتر میپردازم. اما اینجا میخوام به یه نگاه کلی به تایملاین قتل تا بازداشت شهلا و بعد اعترافش بندازید و در همین حال به این فکر کنید که چرا مردم تمام این نقاط حساس و سرنوشت ساز ماجرا رو فراموش کردن و فقط 3 نقطه پررنگ رو به خاطر سپردن: بازداشت شهلا، 11 ماه سکوت، یه ملاقات عاشقانه و ناگهان اقرار، در حالی که شهلا در شهریور با اون نامه خودش رو لو داده بود و قبل از ملاقات محمد خانی به خاطر قتل تفهیم اتهام شده بود. و در تمام این 11 ماه شهلا بود که خودش به روزنامه ها زنگ می زد یا نامه می نوشت و از ابزار رسانه برای ساختن روایت دلخواه خودش کمک می گرفت تا نام مادری رو که روحش از وجود این زن حداقل تا روزهای آخر خبر نداشت زیر یه داستان سمی به اسم عشق دفن کنه. در بازسازی در صحنه جرم شهلا درباره دقیقاً 2 نخ سیگار پین یا پاین حرف میزنه، نه کمتر و نه بیشتر، و البته درباره زنگ زدن به شماره شهرستان و بازیابی تلفن‌های روز قتل ساعت 9:24، یه تماس از خونه ناصر محمدخانی با یه خونه در خورمج بوشهر برقرار میشه. اونجا خونه خاله لاله بوده و شهلا میگه فقط زنگ زدم تا کسی ساعت دقیق قتل رو نفهمه، اما حرف نزدم تا فکر کنن لاله زنگ زده. این تماس فقط 9 ثانیه طول میکشه. دیگه هیچ شکی باقی نمیمونه که شهلا اون شب خونه لاله بوده و در قتل شرکت داشته. اون جلوی دوربین عکاس آستینش رو بالا میزنه و جای زخمی رو روی ساق دستش نشون میده و میگه جای چنگ لاله است، وقتی سعی داشت از خودش محافظت کنه. خانواده سرخیزان حالا میتونست یه نفس راحت بکشه، همونطور که ناصر روی زمین میشینه و گریه میکنه. اما ماجرا به همینجا ختم نشد. شهلا 1 ماه بعد تمام اعترافاتش رو تکذیب میکنه. توی قسمت بعدی درباره اعتراف شهلا، ابهامات پرونده و البته درباره همدست ناشناس شهلا حرف میزنم.